أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. در مسئله تبری از دشمنان اسلام و پرهیز از تبری اونها آیات فراوانی است که ذات اقدس اله به علل این مسئله در خیلی از آیات اشاره کرده است. در سوره مبارکه ممتحنه در دو جا ناظر به این مسئله آیه اول سوره ممتحنه این است که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی. فرمود کسانی که دست از بدی نسبت به اسلام و مسلمین برنمیدارند دشمن خدا و شما هستند و در صدد ایزای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همچنین مؤمنین را وادار به هجرت و تبعید کردن نسبت به اونها تولی نداشته باشد. در پایان همین سوره ممتحنه فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الاخره كما یئس الكفار من اصحاب القبور. به گروهی که مغضوب علیهم و مورد غضب ذات اقدس الهند شما تولی داشته باشید، از اونها تبری داشته باشید. چون که در همین سوره مبارکه مائده طبق آیه که بعدا خواهد آمد، یعنی آیه 81 که همین سوره مائده فرمود ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. اگر کسی واقعا به خدا و پیغمبر و وحی الهی مؤمن باشد هرگز کافران و دشمنان دین را به عنوان ولی اتخاذ نمی کند، لیکن بسیاری از اینها فاسقند که بیگانگان را تولی می کنند، اونها را به ولا می پذیرند. در شأن نزول این آیه مرحوم امین الاسلام نقل کرده است که دو نفر به حسب ظاهر اسلام آوردن بعد منافق شدن، عده‌ای از مسلمان ها اینها را دوست خود قرار دادن با اینها تولی داشتن. قرآن در این زمین نازل شد که مسلمان ها کسانی که دین شما را استهزا میکنند و بازیشی گرفتن اونها تولی نکنید، ولای اونها محبت اونها را در دلتون جا راه ندید. البته بر فرض تمامیت این شأن نزول هرگز مورد نزول و شأن نزول مخصص نیست، بر فرض اینکه شأن نزول صحیح باشد و وارد شده باشد آیه به اصطلاح یا عموم خود باقی است. مطلب دیگر آن است که استهزا و مسخره کردن هم از مشرکین نقل شده است، هم از منافقین نقل شده است، هم از اهل کتاب یهودی ها و مسیحیان. در باره مشرکین که آیات زیادی هست که جلساتی میکردن و دین و دی آورنده دین را مسخره میکردن که ذات اقدس اله در این زمینه چند جای قرآن نهی کرد، فرمود که به اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم. اگر در جلسه شرکت کردید دیدید عده‌ای دارن قرآن را و دین را مسخره میکنن و استهزا میکنن اونجا ننشینید. در سوره مبارکه هجر فبود انا کفیناک المستهزئین، عده‌ای بودن که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را استهزا میکردن. سوره هجر آیه 95 این است انا کفیناک المستهزئین. این در مکه نازل شد، یه عده از مشرکین پیغمبر را مسخره میکردن، دین را به استهزا میگرفتن. در این که کفار دین را مسخره میکردن آیات زیادی هست و این اختصاصی هم به اثر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نداشت، بلکه کافران هر عصری به پیغمبر اون عصر را مسخره میکردن. سوره مبارکه انبیا آیه 41 این که این است که ولقدس تهزئ برسل من قبل که فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون. و اصل کلی را ذات اقدس اله در سوره مبارکه یاسین بیان فرمود. در سوره یاسین آیه 30 این که این است یا حسرتن لعن العذاب ما یأتیهم من رسول لا کانوا به یستهزئون. نبوت عام یک حکم عام دارد به یک سلسله دشمن مشترک. این آیه 30 سوره مبارکه یاسین که فرمود یا حسرتن لعن العذاب ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، معلوم شد در تمام ادوار اینطور بوده است، عده دین الهی را به استهزا می‌گرفتند. در بعضی از آیات قرآن کریم هست که اگر کافران عصر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به بیدینی افتخار میکنند و سخنان کفرآمیز دارند، کسانی هم بودن که قبل از پیغمبر اسلام با انبیای دیگر همون بدرفتاری رو میکردن. اونگاه در این زمینه فرمود تشابهت قلوب هم، دلهای اینا شبیه هم است. این تشابهت قلوب هم نشانه آن است که اینا یک سنخ فکر میکنن. در اعصار گذشته با انبیای قلب بدرفتاری میکردن، در عصر حاضر با پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بدرفتاری میکنن. این تشابهت قلوب هم ناظره بین است. خب پس مشرکین و کفار نسبت به دین استهزا داشتن، چون که آیه سوره هجر دارد و این اختصاصی هم به پیغمبر اسلام نداشت، چون که از سوره انبیا و از سوره یاسین به خوبی برمی آید. منافقین هم استهزا داشتن، چون که در همون اوائل سوره مبارکه بقره آیه 14 این که این است و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. منافقین وقتی مؤمنین را می دیدن می گفتن ما ایمان آوردیم، تظاهر به ایمان می کردن. وقتی در خلوت با شیاطین خودشون با گروه های خودشون جلسه داشتن می گفتن که ما مؤمنین و مسلمان ها را مسخره کردیم، وگرنه ما با شماییم، انا معکم انما نحن مستهزئون. پس منافق دین را مسخره می کند، کافر مشرک دین را مسخره می کند، یهودی و مسیحی عنود و متعصب هم اسلام را مسخره می کند، چون که همین آیه ناظر به آن است. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار. پس سه گروه دین را مسخره می کنند، هم مشرکین، هم منافقین، هم یهودی ها و مسیحی ها. بر اساس الکفر ملت واحده، اینا ممکن است یک اختلاف درونی با یکدیگر داشته باشند، ولی نسبت به اسلام و قرآن و وحی الهی همه اتفاق دارن بر استهزا. اونگاه ذات اقدس اعلام فرماید با منافقین، با کفار، با یهودی و مسیحی که دین شما را به استهزا میگیرن تولی نداشته باشید. اینجا جای تبری است. مطلب بعد آن است که در شأن نزول این و اذا نادیتم الی الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا که گفته شد اگر شما برای نماز ندا دادید اونها منادات را مسخره میکنن، گفته شد به اینکه این ندا همون اذان است. درباره اذان عده نقل کردن که مثلا بعضی از صحابه مثلا خوابی دیدن که در طلیعه نماز باید این اذکار را گفت، به پیغمبر همون را امضا کرد که اصل اذان را که طلیعه عبادت است به خواب بعضی از افراد مستند کرده، در حالی که این چنین نیست. همونطوری که اصل نماز در معراج تبیین شد به وسیله وحی الهی تعیین شد، اذان هم به وسیله وحی الهی تعیین شد. حدود اذان، حدود اقامه، همه خصوصیاتش به وسیله وحی مشخص شده است، نه وسیله خواب. اونها معاذ الله اصل نبوت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را هم نقل میکنن که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اون حالتی که در کوه حرا اون حضرت دست داد و وجود مبارک جبرئیل رو شدید و وحی الهی رو دریافت کرد و شنید، مسئله معاذ الله مثلا برای او حل نشد، آمده برای خدیجه گفته، خدیجه این جریان و به ورقت ابن نوفل گفته، ورقت ابن نوفل گفته این پیغمبر است. ولی وقتی که رو مبانی امامی شما بررسی میکنید، میبینید به این که همونطوری که در علوم حصولی بعضی از علوم اولیه به ذات است، هیچ هر دردیری در اون نیست که فوق بدیهی است، بدیهی به اولی متکی است، وحی هم این چنین است، وحی برای معصوم سلام الله علیه اولیه به ذات است، اصلا تردید پذیر نیست. سر تردید ناپذیری وحی هم این است که معصوم سلام الله علیه پیغمبر یا امام وقتی وحی بر او نازل می شود، منتها بر پیغمبر وحی تشریعی و تسلیلی با هم یا در موارد گوناگون جدای از هم، ولی برای امام فقط وحی تأییدی و تسلیلی امثال ذلک است، نه وحی تشریعی. وحی وقتی بر معصوم سلام الله علیه نازل می شود، این کشفی است اولیه به ذات، یعنی اصلا هیچ گونه احتمال خطایی در او داده نمی شود. مثل این که ما در علم اولیمون که جمع نقیض المحال است، رفع نقیض المحال است، هیچ احتمال خلاف نمیدیم، کشفی که برای معصوم سلام الله علیه پدید می آید، اینم اولیه به ذات است، هرگز احتمال خلاف نمیدهد تا اینکه به کسی مراجعه کند، به راه حل را از اون مرجع دریافت بکند. مثلا اگر کسی به جای رسیده است که در اونجا هیچ کتابی نبود، فقط قرآن کریم بود، در یک کتابخانه‌ای که صدها کتاب هست، هیچی کدام از اینها غیر از قرآن نیست، هرچه هست قرآن است، چنین شخصی وقتی وارد یک کتابخانه شد، هرچه ببیند یقین دارد قرآن است، از دور یا نزدیک یک کتابی رو ببیند یقین دارد قرآن است، برای اینکه غیر قرآن اینجا وجود ندارد. شک در جایی است که دو چیز وجود داشته باشد، یکی الف یکی با، آنگاه انسان از دور اگر چیز را ببیند نمیداند که آیا این الف است یا با. اگر در جایی جز الف چیزی وجود نداشته باشد، شک هم اصلا وجود ندارد، جایی که حق محض است، اینجا جا برای شک نیست، چه اینکه جایی جز بازیچه و سرگرمی و باطل چیزی نبود، اونجا هم شک وجود ندارد، هرچه هست باطل است. شک مال جاییست که بعضی از امور حق باشد، بعضی از امور باطل، اونگاه شخص چیزی را بفهمد یا چیزی را ببیند، تردید دارد که آیا از قسم حق است یا از قسم باطل. معصوم به انسان کامل وقتی به مقام مخلص رسید، اونجا اصلا شیطنت راه ندارد، شیطان راه ندارد، وقتی شیطنت راه نداشت باطل اصلا راه ندارد، وقتی باطل راه نداشت در اون فضا هرچه هست حق محض است، وقتی در اون مرحله هرچه بود حق محض بود، پس این معصومی که به اون مرحله بار یافت هرچه میبیند یقین دارد حق است، پس شک نمی کند تا به غیر مراجعه کند، ولو اونها اسمت رو به این صف قائل نیستند، اما در اصل وحییابی که برابر آیات قرآن ناشارن بگوین کسی که مخلص است مسئول از گزنده وسوسه است به شیطنت، و اینکه قرآن صریحا بیان کرد، به خود شیطان هم اعتراف شد که من درباره مخلصین هیچ دسترسی ندارم، به خداوند فرمودم که مخلصین از دسترسی شیطنت شیطان بیرونند، این رو که خب ناشارن بپذیرن. ما وحی را گرچه نمییابیم، ولی خصوصیات وحی را با علم حصولی کاملا می‌دانیم دیگر که وحی یعنی چی، چی باید باشد تا وحی تشخیص بدهد، یعنی قوانین کلی که وحی را تأمین و تعیین می‌کند با علم حصولی کاملا قابل درک است، چون بالاتر از وحی که مسئله ذات واجب تعالی و توحید واجب تعالی باشد با برهان حصولی ثابت می‌شود دیگر. حالا کنه مسئله ثابت نشود، انسان درک نکرد، یه مطلب دیگر، چون همه تردیدها از ناحیه آن است که یک باطلی را میخواد به صورت حق در بیاورد تا انسان بپذیرد، یا حقی را به صورت باطل بیان میکند تا انسان نپذیرد، این کار شیطان دیگه. این ان الشیاطین لیهون الی اولیاهم لیجادلوکم، خب هر جا
مغالطه هست در اثر دخالت شیطان است. چون که هر جا گرایش های بد هست در اثر شیطان است. شیطان یا در افکار و اندیشه وسوسه می کند یا در گرایش ها و جذبه ها وسوسه می کند. این چون استهزاء صفت فعل ذات اقدس اله است، مظهر او این کار را انجام می دهد. از فعل ذات اقدس اله استهزاء می شود. گفتند در قیامت کافران رسوا می شوند، یا اینکه خداوند اونها را به وضعی مبتلا میکند که مورد استهزاء جامعه قرار بگیرند. البته استهزاء وصف فعل ذات اقدس اله است. خب پس سه گروه دین را استهزاء میکنند و یهودی ها و مسیحی ها هم که دین را استهزاء میکنند در همین آیه 57 سوره مبارکه مائده حکمشون مشخص شد. تولی نیست، داد و ستد تجاری رواست، عقد و زناشویی رواست، منتها از اون طرف گفتن مرد یعنی مسلمان میتواند همسر کتابی بگیرد ولی زن مسلمان نمیتواند همسر کتابی بگیرد، برای اینکه تحت سلطه او قرار میگیرد. این از اون طرف ممکن است که زن غیر مسلمان به نکاح مرد مسلمان در بیاید و متنبه بشود، ولی علی حال گرایش ها نباید که از مرد اسلام بگذرد و از طرفی هم به همین مناسبت اون روایات ناهیه را هم بر تنزیه کردن که چون در این حال نهی دارد، گفتن این برای اینکه مبادا گرایش پیدا بشود و اینها، گفتن نکنید این کار را. بر تقدیر تولی کافر ممنوع است، تبری و از او لازم است. الان امروز راهپیمای خوبی در حمایت از بیانیه مهم جناب رئیس جمهور داشتن. بسیار از مردم ایران داشتن، حوزه علمی دارد و دانشگاه ها دارند. این در حقیقت بارزترین مصداق تبری از بیگانگان است و عمل به دستورات اسلامی است. یعنی اونایی که دین الهی رو مسخره میکنند و همواره دستیاد توطئه علیه اسلام و مسلمین، خب انسان باید از اونا تبری بکنند و هیچ حراسی هم نداشته باشد. ان کنتم مؤمنین دلیل خوبی است، چون اگه آدم به عظمت الاسلام پیبرد میره که به قدرت خدا تکیه میکنند. حالا هر روز اونها یه مزاحمتی بر آدم فراهم میکنند، یا امارات اون جزایر سگانی ایرانی را محور قرار میدن، یا خلیج فارس و خلیج عرب میدونند و مانندان. و چنین راه پیمایی ها در حقیقت اعتراض به بدرفتاری های اونهاست و تبری از اونهاست. اینا مصداق خوبی است برای تبری از اعدای دین الهی. خب در این آیه که به اذا نادیتم الی صلات اتخذوها هزوا و لعبا، که بعضیا خیال کردن اذان به وسیله خواب بعضی از اصحاب پدید آمد، این سخن ناصواب است. اذان مثل خود نماز به وسیله وحی تعیین شده است، همه فصول او و همه کلمات او. و اونها که نماز را یا منادات برای نماز را مسخره می کنند قوم غیر عاقل. آیه بعد یعنی آیه 59 شأن نزول جداگانه‌ای دارد و این است که طوری که مرحوم امینالاسلام در مجمع نقل می‌کرد، عده‌ای آمدن از اهل کتاب، آمدن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عرض کردن شما به چی معتقدید، عقایدتون رو و خلاصه برنامه‌هاتون رو تبیین کنید. حضرت فرمود من به اون چه که بر من وحی نازل شده است ایمان دارم، به اون چه که بر انبیا گذشته نازل شده است ایمان دارم. نام بار که انبیا را برد، موسی کریم، عیسی مسیح علیه السلام را برد. و این گروه از یهودی ها اعتراض کردند و برخواستند و این رو ناشناس تلقی کردند. آیه نازل شد قول یا کتاب هل تنقمون ملنا الا ان آمنا بالله و ما انزل الینا. نقمت، نقمه یعنی انکرهو، یعنی او رو ناشناخت، رسمیت نشناخت. و نقمت رو هم که نقمت میگن برای اینکه چیزی که برای انسان گوارا نیست و انسان او را نمیشناسد، فطرت طبع انسان و سلامت انسان او را به رسمیت نمیشناسد، از این جهت او را نقمت میگوین. مثل اینکه نعمت را نعمت میگوین برای اینکه با نعومت و نرمی همراه هست، نسبت به انسان گواراست. اون ناگوار را میگن نقمه است برای اینکه ناشناخته است و انسان او را به رسمیت نمی‌شناسد و اون چرا که حوادث گوارا را میگن نعمت چه از نعومت و نرمیست به سازگار با انسان است. انتقام هم از همین قبیل است، یعنی کاری بر انسان تحمیل میکنن که برای انسان شناخته شده نیست. فرمود شما از ما انتقام نمیگیرید یا کار ناشناخته را بر ما تحمیل نمیکنید، رنجی را بر ما تحمیل نمیکنید، خلاصه هیچ جرمی، مگر اینکه ما مؤمنیم. همین این ایمان ما سبب انتقام گیری شماست. یا قل یا الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله بما انزل الینا و ما انزل بالقبل. وقتی اونها برخواستن و اعتراض کردن و رفتن، این آیه نازل شد که فرمود اونها از اینجا انتقام میگیرن که شما به اون چه حق است مؤمنید، هم به خدا ایمان دارید، هم به قرآن کریمی که برای شما نازل شده است ایمان دارید، و هم به کتابهای آسمانی گذشته مؤمنید. بعد به اونها بفرما و ان اکثرکم فاسقون. در آیات دیگر راجع به همین انتقام سخنی به میان آوردن که انتقام گیری در سوره مبارکه اعراف آیه 126 به این صورت تبیین شد: و ما تنقم منا الا ان آمنا با آیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین. فرمود شما از ما انتقام نمیگیرید مگر به جرم ایمان ما، یعنی ما با ایمان پیش شما مجرم شدیم، دارید از ما انتقام میگیرید. چنگ در سوره مبارکه بروج آیه 8 هم این چین است: در جریان اصحاب اخدود که از اونا انتقام گرفتن، میفرماد و ما نقب و منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. چون اینها به الله مؤمنن، دشمنان دین از اینا انتقام گرفتن. خب مسئله استهزا مشترک بود بین مشرکین و یهودی و مسیحی و منافقین، نه تنها بین دشمنان قرآن بلکه بین دشمنان کتاب های گذشته هست. برای اینکه در سوره یاسین فرمود یا حسدن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، و بر اساس تشابهت قلوبهم این استهزا در هر اصلی هست. درباره انتقام هم به شرح ایزن در جریان اصحاب اخدود فرمود به اینکه به ما نقب و منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. در سوره مبارکه اعراف هم ملاحظه فرمودید منشأ انتقام گیری دشمنان دین همون ایمان واقعی مؤمنین است. در آیه محل بحث سوره مبارکه مائده فرمود که هل تنقمون ملا الا اینکه ما به جمیع ما جاء به الوحی مؤمنین، هم وحی گذشته هم وحی ها، وحی که نمیتواند باطل باشد. که اونگاه اونها فکر میکردن که این دین حق نیست و خیال میکردن که خودشون حقن، چون اصولا یهودی فکر میکرد که تنها حق یهودی هستن، چون که مسیحی هم همین فکر رو میکردن. اونگاه قرآن کریم درباره این یهودی های عنود و متعصب و لجوج این چنین میفرماید: قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتا عند الله. شمایی که مؤمنین را بر باطل میدانستید، اینها را شر تلقی میکردید، میخواهید من شما را با خبر بکنم، با گزارش بدم که شر کیست و گمراه کیست؟ اون کسی که خدا او را لعنت کرده است و او غضب روا داشته است و از اونها بوزینه و خوک ساخته است مانندان. که حالا این باید بحث بشود که این چه نوع مسخیست. در نوبت دیروز کلمه ثواب معنا شده است. بعضی ها برانن که مثوبت مخصوص پاداش خیر است و عقوبت مخصوص کیفر تلخ، و اگر ثواب و مثوبت بر کیفر تلخ اطلاق شده است، تحکم است، نظیر این که در باره گزارش وضع جهنمی ها به اونها میگوین فبشر هم بعذاب الیم، اونها را به جهنم بشارت بدید. همونطوری که استعمال کلمه بشارت درباره جهنمی ها به عنوان تحکم است یا نوعی استهزاست یا نوعی توبیخ است، مثل کسی که در امتحان رد شده است، رفوز شده است، به اون میگویم تبریک میگوییم. این تبریک گفتن یه سرزنش و توبیخی است در حقیقت. درباره جهنمی ها اونها را به جهنم با خبر کردن و گزارش جهنم دادن را میگن تبشیر، بشرهم به عذاب علیم. این به عنوان تحکم است و استحداث و تعییر. و اینجا هم همین قبیل است که اگر چنونچه درباره کیفر تلخ بداندیشان قرآن فرماد مصوبت، اطلاق مصوبت نظیر اطلاق بشارت از باب تحکم و استحداث. لکن در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید که این یه اصطلاح است، وگرنه لغت او را همراهی نمی‌کند. حتی در مسئله تبشیر به جهنم، تبشیر یعنی بشارت دادن، گرچه در اصطلاح به یه امر خوشحال کننده گفته می شود، ولی اصولا تبشیر مال اون گزارشی است که اثرش در بشره و چهره ظاهر می شود، خواه غمبار باشد خواه فرحناک، خواه گزارش خوب بدهد که انسان را مسرور کند و خطوطی که در این اثاریر وجه است، در این در چهره هست، اینها چین بخورد، انسان بخنده، یا نه عبوس بکند، پژمرده بشود، این اثاریر و خطوط وجه در هم بشود. در هر دو حال میگن سرور، مسرت، منتها اصطلاحاً اون تحولی که در چهره پیدا می شود در اثر نشاط، او را میگن سرور. وگرنه اون گزارشی که در اثاریر وش در خطوط صورت پدید می آید، او را میگن مسرت. کلمه اثاریر در همون دعای عرفه سید شهدا صلوات الله و سلام علیه است. این که ما بگوییم بشر هم به عذاب علیم مجاز است، به عنوان تحکم و استهزاز، این سند طلب می کند. دیگران به محققین گفتن به این که نه، اونجا مجاز نیست، این معنی لغوی خاص خود را دارد، برای اینکه تبشیر یعنی گزارشی که اثرش در بشره پدید می آید، خواه مربوط به نشاط و بهشت باشد، خواه مربوط به غم و جهنم باشد. اگر اون تحلیل و تحقیق تام باشد، کلمه مصوبت هم از همین قبیل است که در نوبت دیروز هم اشاره شد. انسان کاری که انجام میدهد، هر کاری منزله تار و پود یک پارچه است، کار که تمام شد این پارچه تمام میشود و این پارچه را با دربر بکند. اگر زبر است که خود بافت و اگر نرم است که خود بافت. این مصوبتی که نصیب مؤمنین میشود همون پارچه حریر و استبرقی است که نرم است، و مصوبتی که نظیر کافران می شود همون پارچه خشن و پرتیغی است که زبر است. هل اونم بیوکن به شر مندال که مثوبتن عند الله. مطلب دیگر در این آیه 60 سوره مبارکه مائده است که این کلمه شر باعث کلمه من که بکار رفت به شر مزالک، یا کلمه شری که در پایان همین آیه آمده است که فرمود اولئک شر رو مکانن، یا کلمه ازلی که باز در پایان همین آیه آمده است و ازل و انسوا سبیل، اینا گرچه به حسب ابتداء نظر صیغه تفضیلند، اما با قرینه مقام اینجا معنای افعال تعیینند. این که همود هل انبئکم به شر من ذلک، معناش این نیست که مؤمنین به خدا و وحی و کتب آسمان گذشته اونها بدن، ولی بدتر از اینها یهودی ها هستند که این شر بشه افعال تفضیل، یا اینها در زلالت هستند ولی یهودی ها یا مسیحی ها یا مثلا کافران بشون ازل که این بشه افعال تفضیل. کلمه شر در این آیه و کلمه ازل در این آیه دیگه افعال تعیین است، نه افعال تفضیل، برای اینکه اگر اینها علی صراط مستقیمن اینها خیرن و در هدایت، نه اینکه شر اونها بیشتر از اینهاست یا زلالت اونها بیشتر از زلالت اینها. والحمد لله رب العالمین.